بسم الله الرحمن الرحیم. کفایه یک، استاد فرهانی، شنبه 10/6/97.
عرض کنم به محضر شما که خب بحثی رو که در این سال تحصیلی در خدمت دوستان هستیم، کفایه از ابتدا هست. خب معمولا هم سلام علیکم بفرمایید، معمولا هم این اول کفایه پیش خیلی از کسانی که اهل فقه و اصوله، یعنی کلا اول علم و اصول، نه فقط اول کفایه، حالا اول کفایه بیشتر یه حالت مثلا رخوت و یأس و اشمئزازی ایجاد میکنه از این بحث‌های عقلی و فلسفی و از این جور مطالب. خب یه مقداری اینم هست دیگه، بالاخره خودش مزید بر علتی. حالا اگه اضافه بکنیم به فضای عمومی امروزی و حوزه و حوزویان که تورم علم و اصول و از این جور مطالب، خب باز یه مقداری آدم از همینی که هست شلتر هم میشه خوندن یه همه مطالب. حالا ببینیم، شاید بشه بخشی از مثلا مطالب رو جور دیگه‌ای تقریر کرد، یا اون جایش که حالا خیلی فایده عجیب غریبی برش مترتب نباشه بشه سریعتر ازش گذشت، که طبعا از وقت هم استفاده بشه و به آدم به اهم مطالب بتونه بیشتر برسه. خدای نکرده نمونیم از آخر کار که مطالب مهمتری داره نمونیم. این اما یه دو تا نکته و تذکر رو من خدمتون عرض کنم در اول کار کفایتون، طبعا به کار شما خواهد آمد. نکته اول این که کتاب کفایه و همینطور رسائل یک خاصیتی داره که این خاصیت توی کتب دیگه‌ای که ما میخوندیم در علم اصول وجود نداره. خب این دو خاصیتی که در این دو کتاب هست سبب میشه که روش تحصیلمون هم تو این دو کتاب بر اساس این خاصیت تنظیم بشه. این خیلی مهمه. ببینید کفایه و رسائل دو تا متنن، مخصوصا کفایه که متن درس خارجه، سالها بر حوزه گذشته اما اینها هنوز محوریت خودشون رو حفظ کردن، مخصوصا کفایه که خودش متن درس خارجه. خب معنای متن درس خارج بودن چیه؟ چیه که این کتابو تبدیل میکنه به متن درس خارج؟ ببینید درس خارج درس اجتهاد و انتقاده، درسی نیست که کسی بخواد با تعارف، یعنی استادی بیاد شروع کنه درس دادن اما با تعارف از کنار یک کتابی بگذره، یا با احترام به نویسندش و احترام به کتاب و با این خاطراتی که در تراجم علما می نویسن گاهی که فلانی خوابی دید یا یه کشفی یا خدمت حضرت رسید سلام علیکم و رحمت الله و بعد عنایتی شدی کتاب نوشته شد، همه اونا درسته اما تو درس انتقاد به اعلا صوتن وجود داره. خب بعد با این که این درس خارج این چنین خاصیتی داره و این چنین محیط علم و انتقاد و جنگ علمیه، با این وجود این کتاب هنوز سمت که متن درس خارج بودن خودش رو حفظ کرده. خب چرا اینطوره؟ حاکی از یه ظرفیتی تو این متنه. ما تو مدرسه اصولی فعلی که تو حوزه داریم عمدتاً و همه سر سفرشن، همونطور که معلومه این مدرسه اصولی مدرسه اصولی شیخ و آخوند، یعنی واقعاً به یک معنا نسخ ما قبل بوده. یعنی شما الان دارید فقه میخونید، اصول میخونید، شما مکاسب خوندید، واقعا با مکاسب آدم از گذشتگان بینیاز نمیشه، کما که تو خود متن مکاسب شما میبینید الا ماشاءالله از مواردی که مرحوم شیخ علی الله مقامه از مثلا محقق کرکی و شهید ثانی و علامه و که اینا قرن مثلا 8 و 9 و 10 هن تا قبلتر و محقق صاحب شرایع قرن 7 و تا مثلا خدمت شما عارضم بریم سراغ شیخ متوفای 460 قمری قرن 5 کار میکنه با این عبارات. اینطور نیست که ما تو فقه با یک کتابی احساس استغنا و بی‌نیازی از گذشته کنیم، اما واقعا با وجود شیخ و آخوند و بعد تابعین شیخ و آخوند آدم دیگه کم پیش میاد که احساس بکنه باید مراجعه کنه به ما قبل شیخ. خیلی خیلی کم پیش میاد، یا شاید نباشه عملا، مگر خیلی محقق باشه، یک کسی حوصله وسواس در تحقیق داشته باشه تا بخواد به ما قبل شیخ مراجعه کنه. عملا بفرمایید. سلام علیکم. شیخ و آخوند مثل مؤسسین این مدرسه اصولی جدیدن، این طرز تلقی و تفکر جدیدن، و این کتاب همونطور که توضیح اول عرضم بود که متن درس خارج، کتاب متن تولید نظریه است. یعنی این کتاب قابلیت انبساط و انقباضی توش هست که میتونه تو این دوره متمادی متن درس خارج باشه و هر کسی از همین متن برای پیدا کردن مختارات خودش بهره بگیره. این خاصیت کفایت و به یه معنا رسائل هم تقریبا همینطوره. خب این مطلب یه الزام درست میکنه برای متد تحصیلمون عزیزان بزرگوارا، اینکه این کتاب این چنین خواهد، یعنی هم تأسیس مدرسه اصولی جدید سر دوش این کتاب و رسائله، هم کتاب ظرفیت تولید نظریه توش هست. این دو تا خاصیت سبب میشه که ما متد تحصیلمون در این کتاب مخصوصا کفایه با متد تحصیلمون تو کتب دیگه متفاوت باشه. خب چجور باید باشه؟ ببینید، اگه شما ببینید همین الان کفایه رو نگاه بکنید، دو دست حاشیه و شر رو کفایه وجود داره، دو دست حاشیه و شر وجود داره. یه دست از حواشی و شروع که شما نگاه میکنی، حواشی و شروعی هن که توضیح متن دادن، اغلاقی هست برطرف کردن، عبارت رو معنا کردن، دستبندی کردن، جمع‌بندی کردن، مثل ایضاح الکفایه مثلا، مثل عنایت الاصول مثلا، مثل حقایق مثلا، مثل منتها، بخش زیادی از منتها همینطوره. اما یه بخش دیگه ای از حواشی و شروع، حواشی و شروع اجتهادی و انتقادیه، مثل نهایت الدرایه مرموم اصفهانی علی الله مقامه، مثل حواشی آی بروجردی رحمت الله علیه، مثل حواشی امام علی الله مقامه و از این دست. حالا آدم وقتی میخواد کار علمی رو انجام بده، طبعا وقتی حواشی و شروع هست یه قرائت شایعی هم وجود داره که آدم محققی چهار تا از حواشی و شروح رو ببینه. طبعا هم آدم میره اگه وقت بکنه میره از بالا دستی ها شروع میکنه میاد به پایین. نکته ای که میخوام عرض کنم اینه، اگر حواستون به او توضیح اول عرضم باشه، در مراجعه به کتب یک ادب خاص و فن خاصی رو باید رعایت کنید تا بتونید نتیجه بگیرید. چون این کتاب متن خارجه و طبعا یک سازمان فکریه که حالا جلوتر که در مورد علم اصول میخوام صحبت کنم بیشتر توضیح میدم، سر عالیت علم اصول مفصل توضیح خواهم داد سر عالیت علم اصول، چون یک سازمان فکری خاصه، شما اولین کاری که به نظر میاد باید انجام بدید اون چنان سازمانی رو که آقای آخوند در ذهن شریفش پرورونده رو باید به دست بیارید قبل از مراجعه به حواشیه. یعنی اول به صدد، امروز توی نظامات آموزشی، سلام علیکم و رحمت الله، بفرمایید، در حوزه آموزش پژوهش محور که یه سبک جدید علمی الان هم خیلی رایج شده، امروز این مطلب شایعه. این دو اصطلاحی که میگم شایعه، میگن فهم از متن، فهم بر متن. فهم از متن میشه آنچه رو که مازا یقول اینو گفت، فهم بر متن حالا یه سری انتقادات و حرفا هست. اگر شما الان که دارید کار کفایه رو شروع میکنید، اول بحث یه مقدمه ای رو گفتم دوستان هنوز تشریف نیاورده بودن، بعد بشنون این نتایج اون ارزمه. اگر شما در کفایه تو چون مرحله فهم از متن کفاییه، سازمان آقای آخوند رو نتونید استخراج کنید و مستقیم مراجعه کنید به حواشی و شروح دست برتر که توضیح دادم خدمتون، یه چند ماهی که بگذره مقدار زیادی از کتاب رو که بخونید دوچار یه شکگرایی تو متن کفاییه میشید عزیزان. الان این زیاد من تو این سالهای تدریس و تحصیل دیدم، بچه هایی که وقتی کار کفایشون جلو میره یواش یواش مایوس میشن از این که بفهمیم آخون چی میگه، یعنی آخرش حالا آخون چی گفت؟ میتونه بهت بگه در بهترین شرایط ملای عبارت بوده، کار تحقیقاتی هم کرده، بگه آقای اصفهانی این اشکالو داشت، آقای بروجردی این رو گفت، نائینی هم این رو فرمود، آغازیان. اما این که حالا آخوند آخرش چی چی گفت، اون چی چی گفت آخوند در نمیاد. بعد حالا برگردید به مقدمه اولم، این کتاب متن درس خارج بوده، یعنی این کتاب قابلیت پتانسیل تولید نظریه توش بوده با حفظ احترام همه ها، یعنی جلالت قدر تلامیز آخوند سر جا خودش محفوظه، اما همه حمله کردن به این کتاب، تنها چیزی که باقی مونده این کتاب بوده. بعد شما اون دستمایه اولی اجتهاد رو که دم دست بقیه بوده رو ندارید یا نخواهید داشت اگر اینطور برید جلو. پس خیلی اول یک نظمی به کار آموزشیتون تو امسال تا پایان کفایتون بدید، این مازا یقول الاخوند رو بتونید استخراج کنید. این خیلی خیلی مهمه، سبک کارتون رو بر این اساس تنظیم کنید. بعد اون موقع اگر اینطور نگاه کردید، شما وقتی میخواید از عهده بالاخره یک کتابیه، خواهید از عهده این کتاب بر بیاید، بفرمایید سلام علیکم، اونم با این نگاهی که محضر شریفتون عرض کردم، این مازا یقول الاخوند رو میخواییم استخراج کنیم، نمیخواییم کل ماقیل او یمکن ان یقال حول این عبارت رو فعلا یاد بگیریم، میخواییم اول بفهمیم مازا یقول الاخوند الا ما هو ظاهر عبارتهی قدس سر رو، بعدا بریم سراغ حواشی، یعنی عقولها رو بعدا میشه به اندازه کافی به اندازه وسع آدم دستبندی کنه، یعنی آدم بیاد مازا یقول الاخوند تو پله یک یاد بگیره، بعد بگه حالا این مازا یقول 5 تا حرف دورش هست، 7 تا حرف دورش هست، ها حالا من وقت دارم الان که دارم مثلا سطوحم رو تمام میکنم، وقت دارم 2-3 تا از این حرفا رو در کناره ای اکتساب کنم، بعد که جلوتر رفتم درس خارج رفتم بقیهش رو هم اکتساب کنم. عملا علم به یک جنبندی و نظم و نسق درستی میرسه. میگم خطر شکگرایی تو متن به وجود نمیاد، چیزی که معمولا الان به وجود داره میاد، یعنی زیاد شده این مطلب. بعدم خواهید دید اگر این اتفاق بیفته، خدا میدونه، این رو عرض میکنم خدمتون، حاصل این همه کارهای علمیه که تا حالا بالاخره تا حدودی دست به تحقیق داشتم و انجام دادم، بسیاری از این اتلاف عمر یا پرتی وقت یا تورم علمی و وقتی که به وجود میاد از بین میره. گفتمتون آخوند و شیخ اس و اساس مدرسه فکری جدیده. شما واقعا اگر آخوند و شیخ داشته باشید، حجم وسیعی از این علم رو واجد خواهید بود. خدا میدونه اینطور، یعنی این حاصل به خط خوندنیه که دارم عرض میکنم خدمتون. من فکر میکنم مثلا این بله تقریبا حدود 4-5 دور درس خارج من کار کردم، اینطور نبوده یک دور کامل عرض میکنم. واقعا هم الان وقتی برمیگردم به گذشتم، میگم اگر یک کسی این مدرسه رو از اساسش دستش باشه، گاهی از مراجع معظم، گاهی از حضرت آیت الله شبیری حفظه الله یا دیگران نقل میشه تو افوا که اگه کسی کفایش رو خوب بخونه بعدن مشکلش کم میشه یا رسائل بخونه، این واقعا کلمتون علا سبیل تحقیقه، این اتفاق میفته. نکته دومی که میخواستم عرض کنم خدمتتون بزرگواران، ببینید علم اصول، علم اصول علم عالیه، علم اصول علم عالی، هممون هم میدونیم، بعدا هم در مورد تعریف دقیق علم عالی بحث میکنیم، ولی به تعریف آخوند میرسیم صناعتو بحث میکنیم، اما این معنای ارتکازی و اجمالی تو ذهن هممون هست، ما هو العلم العالی، و من فرق بین علم عالی و علم اصالی؟ باز من نمیخوام بحث علمی و تحقیقاتی کنم، سر روش اکتساب علم عالی با علم اصالی فرقی هست. اگر کسی بفهم علم عالی چیه، علم اصالی چیه، حین الاکتساب متد تحصیلشو باید تنظیم کنه سر مقیاس علم عالی. این اتفاقی که باز کمتر ما میبینیم، خیلی خطرناکه. بعد این سبب تورم یا از این چیزا میشه. این رو میگم اگه شما رعایت کنید باز واقعا خیرش رو میبینید، واقعا خیرش رو میبینید. این مطالبی که دارم الان عرض میکنم به یه معنی از کل کتابی که میخوایم بخونیم مهمتره، چون مقیاس ماست تو صحیح خوندن این کتاب. دوباره نخونیم بعدن برگردیم بگیم بازم اون چیزی که میخواستیم نشد. ببینید عزیزان، ما تو علم عالی، خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله فاضل، اول خارج اصولشون اینه با همین مثال میگفتن، میگفتن علم عالی مثل علم نحو، غایتی داره صیانت اللسان عن الخطأ فی المقال مثلا. ها، علم عالی علمیه که غایت سر کل علم سوار میشه. یعنی کل علم، کل مسائل علم به مسابقه مثل این آجرایی که ما رو هم میذاریم چون که یه خونه درست بشه. قرض ما از بیت وقتی حاصله که کل ای آجرا رو هم بذاریم خونه درست بشه. یکیش نباشه، از همونجا یه فرجه ای به وجود میاد، این خونه دیگه باد و بارون میاد توش، عملا او استفاده نداره. شما یکی از قواعد نحوی رو همش هم به حفظی، همش هم رعایت میکنی، یکی از مجرورات رعایت نکنی، تو جمله خوردی به خورد به پستت و تو رعایتش نکردی، آخرش صون اللسان حاصل نمیشه. غایت سر کل علم سوار میشه، به خلاف علم اصالی. شما تو علم پزشکی، علم اصالیه، به ازاء هر دارو خواستش بدونی به همون اندازه میتونی تبابت کنی، به همون اندازه میتونی بهره بگیری. آقا من میدونم فلان دارو مال فلان بیماریه، حالا بقیه رو ندونم، همین که بدونم این بیماری دارم از این دارو میتونم بهرمو بگیرم. هر تک فرمول و مسئله و قضیه و گزاره و داروی قرض خاص خودش رو داره تأمین میکنه، فرق داره با علم عالی. حالا اگه علم عالی قرض رو کل علم سوار میشه، خب پس علم چگونه علمیست؟ علمیست که باید اجزایش در کنار هم بتونن یک مرکب واحدی رو برای حصول اون قرض تأمین کنه. این اجزا رو هم یه پیکرن. من دوستان میگفتم مثل یه تابع ریاضیه، اجزا رو هم قراره یه تابع ریاضی درست کنن که ورودی و خروجیش دائما مشخص باشه. ما با هر سوالی وارد این تابع بشیم خروجی مشخص علم رو داریم، این میشه علم عالی. خب حالا اگه کسی بخواد علم عالی اینطور بخونه، حالا بیارمش رو علم اصول بومی سازیش کنیم، چه اتفاقی میفته؟ حالا من خیلی از مقدمات رو دارم حذف میکنم و فقط میخوام سریعتر به اصولمون برسیم. اگه کسی بخواد این علم عالی رو اینطور بخونه، چجور باید بخونه؟ مضاف به این که این علم عالی مون علم اعتباریه، علم اصول علم حقیقی نیست، دنبال کشف واقع مثل قواعد ریاضی خو نیستیم. اینجا باید این آدم این علم رو که میخونه حواسش به این باشه که وقتی وارد علم میشه در مرحله خروجی اجزاء علم به هم مؤتلف و ملتئم شده باشه. خب این باز اون جمله اول عرضم رو واضح تر میکنه. عرض کردم باید وقتی وارد این علم میشیم بتونیم در مرحله فهم از متن مجموعه ذهنیت صاحب کتاب رو به دست بیاریم، مثلا کفایه‌ای که اون خصوصیات مهمی رو داره که گفتم بهتون، متن تأسیس این مدرسه اصولیه. ما الان معمولا چجور درس رو میخونیم؟ الان میریم وارد میشیم، همی الان میبینید میگیم آقا بسم الله الرحمن الرحیم، هل شرط له مفهوم، مثلا هل صيغه افعل ظاهره في الوجوب، مثلا هل الاحکام الوضعیه مجعولتون املا. خب شروع میکنی، قال المحقق الخراسانی، این آخوند اینو گفت، بعدم میریم یه دوتا حاشیه نگاه میکنیم، با اورد علیه محقق اصفهانی، آقای اصفهانی هم اینه فرق. خب احیانا اگر حاصل داشته باشیم آقای خویی هم این اشکال با آقای اصفهانی گرفت. یه چند تا نظریه رو همینطور میخونیم. خب فلانی هم این مطلب رو گفته بود، فلانی هم من جنبندی میکنم، حالا یا در رتبه علمی ترویجی جنبندی بین اشکالات میکنم، یا در رتبه انتقادی و علمی پژوهشی خودم یه عقولی هم پاش میذارم، تمام میشه دیگه. خب حالا شما میای ابحاث مختلف علم رو اینطوری میخونی، چه اتفاقی میفته؟ این مدل درس خوندن مال اون علم اصالی است، این مدل، این مدلی که الان توضیح داده. چرا؟ ما تو علم عالی دنبال این بودیم که ببینیم این نویسنده محترم، یعنی الان آقای آخوند، بعد آقای اصفهانی، بعد آقای نائینی، اونها که علم اصول عالی دیدنه، یعنی چی عالی دیدن؟ یعنی واقعا دارن از اصولشون تو حوزه فقه و استنباط استفاده میکنن. یعنی وقتی من میرم مثلا مکاسب شیخ میبینم، میرم شیخ واقعا با دستگاه اجتهادی خودش تو فقه داره کار میکنه. من خدمت دوستان بودم تو مکاسب، بعضا نشونشون میدارم که آقا مثلا شیخ نگاه میکنید میبینید با مثلا شهید ثانی و علامه حلی و محقق کرکی خیلی کار میکنه. خب اینا که جزو متأخرینه، با کدوم مبنای اصولی شیخ داره با این متأخرین کار میکنه؟ بعدن عبارتا شیخو تو اجماع منقول نشون دوستان میدادیم تو جنبندی عبارت صاحب مقابیس، این شیخ یه مدل فکری اونجا داره، نتیجه مدل فکریش اینه که داره از عبارتا این ستا سه بزرگوار استفاده میکنه. یعنی داره با آی خویی همینطوره، نائینی علی الله مقامه و مقامهم اجمعین همین، این از دستگاه استنباطشون استفاده میکنن. چرا؟ چون این دستگاه پیش اونها نه این علم عالیه، این تبدیل یک دستگاه استنباطی داره، اجزایش به هم مؤتلف، ورودی مشخص خروجی مشخص داره، براش لذا راحت تو فقه میتونه ازش بهره بگیره. یعنی مسائل فقهی رو وارد این دستگاه میکنه، خروجی ازش میگیره، تمام میشه میره، میشه حجت برای اون آدم. اما من وقتی اینطوری شروع کردم خوندن، یعنی ذیل هر مسئله چهار تا تحقیق نسبت به عقولها و قالها انجام دادم و اشکلو ثم اشکلو انجام دادم، حجم اطلاعاتم تو این مسئله رفته بالا، اما هیچ وقت این مسئله در کنار سایر مسائل به سنجه قرار نگرفته. وقتی قرار نگیره آخرش میبینید ممکنه من 10 سال 12 سال 13 سال اینطور درس خوندن و تدریس کردن و تحصیل کردن هم طول بکشه. برای هر مسئله میتونم یه رساله بنویسم، نه یه 5 صفحه توی یه کتاب علمی، چون تحقیق مفصل کردم تمام قاله ها ثم اورده ها ثم عجابه ها همه رو جمع کردم، قشنگ تو هر مسئله میتونم یه رساله 20 صفحه‌ای 25 صفحه‌ای بنویسم حداقل. اما حالا بزرگوار این مسئله خروجیش چیه؟ خروجی این مسئله با این مسئله مقایسش کنیم چی میشه؟ این دو تا رو با این سوم مقایسه کنیم چی میشه؟ اینا با هم تو نتایج، یعنی خط حاصل نتیجه رو که میکشیم پایینش بخوایم یه جمله خبری بنویسیم، اولا جمله خبری حاصل شد برات یا نشد؟ ثانیا اگر حاصل شد میتونی جمله خبری ها رو کنار هم قرار بدی یا نه؟ نتونی قرار بدی عملا دستگاه استنباطی برای استفاده تو فقه نداری، بعد میشه اصول بیفایده. همیشه برای دوستان این مثال معروف رو میزنم که خیلی مثال مهمیه تو عبادات. یک کسی میاد وارد علم اصول میشه، از یه طرف قائل میشه به این که مثلا مقدمه واجب وجوب مولوی نداره، لغو مثلا دیگه معروف دیگه، اینه دیگه اصول فقه خوندید معروف، اینه المجز خوندید اصول فقه خوندید، بعدا نظرهای اصفهانی همه هم قطع و قبول دارن تقریبا، مقدمه واجب وجوب مولوی نداره، لغوه. گفت دوران الان بین اللغویت و تحصیل الحاصل، یا اینکه بعث بازل مقدمه برای تو حاصل شده نسبت به مقدمه که تحصیل حاصل، یا بحث حاصل نشده تو بحث زل مقدمه تحریکت نکرد، بحث مقدمه میخواد تحصیلت کنه تحریکت کنه، پلغوه. عملا وجود مقدمه وجوب مولوی نداره ارشادی. خب او طرف هم شما میای، خب آقا دقت کنید، ما بحث مقدمه بحث چیه؟ اجزاء مرکب شرعی. آقا صلات مقدماتی داره، اجزاش میشن مقدماتش. خب بحث نحو المقدمه وجوب نداره، به درد نمیخوره، ارشادیه. ای دفعه ای طرفم شما وقتی وارد بحث احکام وضعیه میشی، جعل جزئیت و شرطیت هم مثلا مثل شیخ قائل میشی، امکان نداره و لغوه. خب اگه ای دوتا رو قائل شدی چه اتفاقی میفته؟ ببین که الان میخوام روحم نگاش کنم، ببین مؤتلف بشن با هم. اگر کسی از یه طرف به مولا بگه تو نمیتونی به رکوع بگی واجبی، به وضو بگی واجب، به چی بگی با؟ نمیتونی وجوب جعل کنی. اونورم نمیتونی بهش بگی که تو جزئی، تو شرطی. خب تا مولا چجوری اجزاء مرکب شرعی رو به ما بگه؟ مفهوم شد؟ افتاد؟ دست مولا رو ما میبندی. یعنی در نگاه، در دستگاه استنباطی، در زبانشناسی کلام شارع، ما رسیدیم به این که مولا اگرم هر کار کنه بخواد نسبت به این جزء حرف بزنه نمیتونه، چون نمیتونه بهش بگه جزئی، نمیتونه بهش بگه واجبی، نمیتونه با بعث به ما بفهمونه این از اجزاء بعث غیری، نه با جعل جزئیت مستقیم میتونه بهش بگه تو جزئی. پس چجوری به ما بفهمونتش؟ عملا دستگاه استنباطیمون ناقصه، دستگاه استنباطی جواب نمیده. حالا ولو آنکه من ذیل بحث مقدم واجب تمام اقوال رو اینجا تحقیق کرده باشم، ذیل مسئله جعل جزئیت و شرطیت هم تمام اقوال رو تحقیق کرده باشم. پس خلاصه کنم، ببینید دوستان، به نظر میاد با توجه به اینکه این کفایه متن تأسیسه، تأسیس این مدرسه، متن تولید نظریه است، بیش از 100 سال همه دارن با این کتاب به عنوان متن درس خارج کار میکنه، واقعا هم بیرحمانه همه بهش حمله کردن، اما تنها چیزی که باقی مونده این کتاب است. و از این طرف هم علم اصول اقتضای یک نگاه سامانه‌ای و دستگاهی و علم عالی داره. لذا قبل از آن که شما در متن کفایه وارد عقولهای اجتهادی فهم برمتن بشید، اول دستگاه فکری آقای آخوند رو تلاش کنیم حل کنیم. و البته چون من وقتم محدوده، بنامو میذارم سر دستگاه فکری آقای آخوند، یعنی بنامونو با هم اینطوری میذاریم. من سعی میکنم اولین کاری که میکنم قبل از اینکه دوچار شکگرایی بشیم تو متن، ما حاصل قرائن موجود در متن چی میگه، این مرد بزرگ، این نویسنده چی میخواد بگه، اینو حل کنیم، این گام یک بشه. بعدش هر چقدر تونستیم سراغ دیگران از اعلام میریم، که البته باز توصیه بهتون میکنم بزرگوارا، با این توضیحی که دادم، حتی دیگران از اعلامم میخواید کار کنید، باید مدل فکریشون رو استخراج کنید. یعنی به جای اینکه بشینید تک به تک ابواب رو اینطوری یه رساله یه پایان نامه تحقیقاتی از تمام موجوده در این باب برا خودتون جمع کنید، باید یه دور فکر آقای اصفهانی بیاد دستتون، یک دور فکر آقای نائینی بیاد دستتون. این کارو بکنید واقعا علم اصول کوتاه میشه، واقعا زمانن محتوان سبک میشه براتون، خیلی خیلی سبک میشه. یعنی واقعا حلوای تنتناری تا نخوری ندانی، برید میبینید چه اتفاق عجیبی رقم خواهد خورد. خب وارد بشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. جانم ببینید، قطعا هر کسی که حاشیه میزنه، حاشیه اجتهادی هم میزنه، خودش یک تلقی داره از آخوند و یک تلقی هم داره از دستگاه فکری خودش، و عند المقابله اثرش رو این بحث پیاده میکنه. مرحوم آقای اصفهانی همینطوره، مرحوم امام همینطوره. من کل نهایت الدرایه رو خط به خط تا آخر یه دور رفتمه. فوائد نائینی علی الله مقامه رو همینطور، این که با همین مدلی که گفتم، نائینی علی الله مقامه یه مدل فکری داره، این مدل فکری وقتی در قبال مدل فکری آقای آخوند قرار میگیره، تو این عبارت اثرش این میشه. اونها اینطور نوشتن، یعنی جهت مصدری کار اونها درسته، اما مشکل توی روش اکتساب و تحصیل و تلقی ماه. ما چون ناخودآگاه عادت کردیم با روش علم علوم اصالی کار کنیم، اینجا هم که میام همونطور کار میکنیم، بعد خودمون رو تو باطلاق فرو میبریم، بعدم برمیگردیم میگیم علم اصول خیلی متورم شده بود. یعنی الان اشکال به مصدر نیست، به نویسنده، اشکال به متعلمه، به فرهنگ به دست آوری مطالبی که ما الان داریم اعمال میکنیم رو درسمون. این رو من الان داشتم عرض میکردم خدمت. طبعا اگر کسی بخواد این کار این چنینی رو انجام بده، باید یه مقداری تو سبک کار علمیش تغییر ایجاد کنه. حالا چی میشه رو هر آدمی با دیگری ممکنه فرق کنه، ببینید. یعنی قطعا شما یه سری کوله بار اطلاعات با خودتون آوردید، دیگری متفاوته. هر کسی بر اساس اون کوله بار علمی وقتی اعمال تحقیق میکنه بر کار علمیش، ممکنه با دیگری اثرش متفاوت بشه. ببینید شما، من اینطور بگم به صورت کلی، اگر کسی بخواد از کفایه و رسائل به عنوان متن اول علم اصولش استفاده کنه، قهرن خیلی اذیت میشه. این کتاب مال دوره متوسط و نهایی علمه، گفتم دیگه خاصیتش که متن درس خارج. اما اگر کسی واقعا در دستمایه اصولی خودش مفردات علم و مفاهیم اولیه علم با خودش داشته باشه، اما با همون رأس المال وارد کفایه بشه، با همون رأس المال عادی، فقط ادبیات هم بلد باشه، عبارت عربیه دیگه، یعنی از وده عبارت بر بیاد، زبان کتاب رو بلد باشه و از جهت علمی هم رأس المال مفردات علم دستش باشه، بعد وارد علم بشه، به نظر و به اجازه بده آخوند براش اینها رو به هم پیوند بزنه، همونطور که تو رسائل ما اجازه می‌داریم شیخ برامون اینها رو به هم پیوند بزن، خاطرتون هست دیگه، سعی می‌کردیم بذاریم خود شیخ ببینیم شیخ چجوری داره اینا رو با هم جمع‌بندی می‌کنه. کتاب‌های دیگر هم عینک دیدمون قرار ندیم نسبت به عبارت. خدای آخوند یه دسته‌بندی و جمع‌بندی ارائه خواهد داد، خود او متفاوت خواهد شد از شیخ، نمی‌خواد ما تحمیل کنیم بهش مطلب رو، یه مجتهد یه فکری داره، فقط اون رأس المالمون بامون باشه، وارد عبارت بشیم خود آخوند دسته بند به هم میدوزه اینها رو.
مثلا اون چیزی که مد نظرم بود این که رسائل میدید، مثلا یه مبحث میخواست جمع‌بندی بشه، بعد 20 جای رسائل آدم مراجعه میکرد جمع‌بندی میکرد، خب خیلی پراکندگی این شکلی داشت توش. مثلا تو کفایه می اتفاق میفت؟
خیلی کمتر. آقای آخوند یه مقداری عقلگراتر از بقیه نویسندگان اصوله. آدم های عقلی معمولا سازمان ریاضی مطلب رو هم حفظ میکنن، هم تو کوتاه در این عبارت او رو بیان میکنن، لذا خیلی کمتره اون اتفاق. اما بالاخره یه مقدارش خاصیت علم اصوله، یعنی بالاخره اینم درس خارج آخوند بوده دیگه، آخوند هم تو درس خارج وقتی داره درس میده طلبه‌هاش مثلا 4 نفر از متقدمین خودش رو دیدنه و دارن میان سر درس، عملا یه بخشی از اون اتفاقات اینجا هم میفته. عرض کنم محضر شما، ما در اول علم اصول، یا عمومی تر بگم در اول هر علمی از قدیم، یک رؤوس سمانیه‌ای داشتیم که زیاد اینو شنیدید که متأخرین از اون رؤوس سمانیه به 3 که جزو مهمترین مطالبه بسنده کردن و همونها رو بیان میکردن. خب اینا رو بلدید، من با این زبون نمیخوام بگم، یه چیز دیگه میخوام بگم که یه ذره نفعش بیشتر بشه، فرق کنه با کلاس های قبلی که بودید تو این قسمت. ببینید دوستان، ما در مقدمه بخواییم پیکربندی علم رو یاد بگیریم، ببینیم این علم چجوری پیکربندی شده. تو پیکربندی هم دو تا مسئله برامون مهمه، دو تا مسئله رئیسی برامون مهمه. یکی تعیینه این که چه چیزی در علم است. طبعا چه چیزی هم در علم نیست. به یکی این که اون چیزی که در علم جاش کجاست تو علم. اگه قرار باشه ما مقدمه‌ای بنویسیم اما پیکربندی علم دستمون نیاد، رفقا من با این زبون میگم چون دارم کفایه میگم ها. حالا خواهید دید این مطالبی که میگم رو کفایه چجور تطبیق میشه. الان شاید زبانمون تو پردازش این عبارت اول کفایه، شاید که نه حتما، با بسیاری از شروح متفاوت میشه چیزایی که الان دارم میگم، چون دارم کفایه میگم. نمیخوام هر آنچه که در این مقدمه تو علوم تو کتابای دیگه خوندیم بیاریم به کفایه تحمیل کنی. بعد شاید ببینید بخش از این مطالب عقلی فلسفی هم حذف بشه از تو توضیحمون، رو میبینید. نه اینکه مطالب کم قیمتی هن، نه زی قیمت هن، اما شاید مربوط به کفایه نباشن، باید مال کتاب دیگه ای باشه. شاید اگر نهایت الدرایه میخوندیم لازم بود اونو کامل، منهاج الوصول امام میخوندیم لازم بود اونو کامل، اما الان این کفایه است. کفایه اونا توش نیست، چیز دیگه توشه، اون هم چیزایی توشه که تو کفایه نیست. این زبان زبان کفایه است. حالا میبینید ما تو پیکربندی هر علم باید بیای دو تا مسئله رو معلوم کنیم، و تو مقدمه علم مهم برامون همینه. یعنی قدیم هم که میمدن کل رؤوس سمانیه رو بحث میکنن برای بود که به ای برسن، برای بود که به ای برسن. خب لذا شما اگه بخواید تحقیق کنید بعدا باید ببینید که اولا هر کدوم از رؤوس سمانیه نقشش تو این مسئله‌ای که گفتم چیست، و متأخرینی که از 8 تا به 3 تا بسنده کردن چرا این کار را انجام دادن. اگه کسی بخواد تحقیقاتی و عمیق جلو بره بعد این دو سوال اول جواب بده. خب این تا اینجا تمام رفقا، مبهم نیست دیگه. خب گام بعدی توی کتب علم اصول، خصوص علم اصول، خصوص علم اصول، نزدیک بشیم به علم اصول. این مطلب عام بود اما خصوص علم اصول، ما تو خصوص علم اصول برای اینکه این پیکربندی تعیین این که چه چیزی داخل علم است و چه چیزی خارج علم است، و اینکه آنچه که داخل علم است جاش کجای این علمه، چند تا بحث داشتیم تو این مقدمه، مقدمه علم و اصول. یکی موضوع علم و اصول، طبعا موضوع علم ثم موضوع علم اصول. یکی تمایز علم، اینا ابوا عناوینیه که تو مقدمات کتب میومد، یعنی طبعا دوباره تمایز علوم ضابطه کلی، بعد و من جمله العلوم علمه، اصول همون ضابطه کلی رو علم اصول پیاد بشه تمایز علم اصول. اینم عنوان دوم، عناوینی که برید تو فهرست کتب اصولی نگاه کنید این عناوین هست، موضوع علم اصول، تمایز علم اصول. باز میگم موضوع کل علمن و من جمله العلوم علم اصول، موضوع علم اصول، تمایز علم اصول یعنی تمایز العلوم ضابطه کلی، و من جمله العلوم علم اصول تطبیقش کنیم رو علم اصول بشه تمایز علم اصول. این دو تا عنوان. عنوان سومی که معمولا تو این قسمت می اومد غایت علم، غایت علم، اینم یه عنوان. عنوان بعدی که گاهی کتب ازش استفاده میکنن ملاک مسئله اصولی، اینم چهار. عنوان پنجمی که ازش استفاده میشه معمولا تقسیم و ابحاث العلم علا سبیل مانعت الخلف. تو هر مقدمه ای تو هر کدوم از کتب اصول که نگاه بکنید یه دو سه تا از این پنج تا عنوان اومده. حالا یه کسی موضوع و غایت و بخشید ششمی نگفتم، تعریف علم، مهمترینش تعریف علم، اونم اضافه کنید. تو کتب که نگاه بکنید معمولا در کنار تعریف یکی دو تا از این عناوین یا گاهی هم بیشتر نوشته میشه. خب چرا این رو گفتم؟ ببینید عزیزان این پنج شش عنوان هر کدومشون به تنهایی کافیه که ضابطه پیکربندی علم رو با اون دو تا سوال ریستر بیان کنن. یعنی وقتی میخوای موضوع علمو بگی طبعا یه موضوعی ارائه میدی که ما هو داخل فی العلم رو بگیره و ما هو خارج رو نگیره و با منطقی که ما هو داخل و ما هو خارج رو میگیره جای هر مسئله رو هم معلوم میکنه. میگه آقا موضوع علم اصول میاد ادله اربعه. خب ادله اربعه خود به خود هر چیز ذیل کتابه، میره ذیل کتاب، چیز ذیل سو قشنگ دستبندی هم تا حدودی اتفاق میفته. قایت علم اصول آقا قایتش چیه؟ استنباط. قایت علم اصول که تحقیق بشه باز ملاک مسئله اصولی و ضابطه پیکربندی علم میتونه معلوم بشه. خود ملاک مسئله اصولی، آقا هر کس ملاک مسئله اصولی رو هر طور تعریف کرد باید یه طوری تعریف کنه که اجنبی ها قواعد فقهیه، مباحث علم رجال، الفاظی که مال علم لغت و صرف و نحو و معانی بیانن از علم اصول خارج بشن و از اون طرف اون الفاظ و اصول عملیه و حججی که داخل علم باید داخل علم بمون. میخوام بگم این 5-6 عنوان تعریف کردی که واضحه، تعریف باید جامع و مانع باشه. تقسیم ابحاث هم که معلومه، تا موقعی که ما اول معلوم کنیم چه چیزی مبحث علم و اصول، خود نمیم تقسیم به جاشو معلوم کنیم. عملا این مباحثی که گفتم، این 5-6 عنوانی که گفتم، تمایز، موضوع، تعریف، ملاک مسئله اصولی، تقسیم، این مباحث این قابلیت رو دارن هر کدومشون که یک ضابطه ای رو برای پیکربندی ارائه کنن. افتاد؟ تا اینجا مشکل نداری؟ حالا نکته بعدی، کمتر کسی هست که تو علم اصول همه رو بیاره، یعنی همه این مباحث رو تو مقدمه علمش یکی یکی بیاره، اما بعضی این کار کرده. حالا اگه بخواد تحقیق کنید باید ببینید چرا بعضی ها این کار رو نکردن. اینا سوالات زیربنایی. خب این هم دید. نکته سوم، رفقا اگر کسی فقط یکی از این مباحث رو متعرض شد، خب خیالش راحته، تو همون یکی میاد ضابطش رو میگه بهی تمل کلام. اما اگر کسی بیش از یکی از این مباحث رو گفت باید حواسش باشه که در تعدد دوچار تعدد ضابطه نشه. وقتی سه تا سرفصل درست میکنه، هم یاد قایت بحث میکنه، هم یاد موضوع بحث میکنه، هم یاد تعریف بحث میکنه، تو سه تا یه حرف بزنه از حرف هاش چند تا ضابطه در نیاد. عزیزان بزرگواران، این نکته آخر اشکال به کثیری از اعلامه، نمیگم اشکال واقعی، درس خارج باید بخونیم این اشکال بهشون وارد است کنه، اما اشتهرن وقتی میخوان اشکال بگیرن. یکی از اشکالات رایج اینه، میگن این نویسنده محترم در فلان بحث خروجی کلامش این ضابط است و در فلان بحث این ضابط است، پس ما نمیدونیم ضابط پیکربندی این آقا چیست. این اشکال اشکال رایجه. پس اگر کسی متعدد المثل مبحث کرد مقدمه را، باید حواسش باشه در همه یک ضابطه رو ارائه بده و نه بیشتر، که اون موقع که مثلا اصول الفقه میخوندیم من خدمت دوستان ارائه میدادم که آقای مظفر اعلی الله مقامه با اون تیزهوشی و نبوغی که داشت سعی کرده بود تو همه یک ضابطه رو ارائه بده. حالا ضابطش کار آمد این ناکار آمد مسئله بعدیه. این دفعه افتاد آقا، پس ما باید یک ضابطه ارائه بدیم. این نکته اول. خب نکته دوم، نکته دوم اگر بخوایم نگاه کنیم به این در واقع مقیاس اصلی تدوین مقدمه که آقا رؤوس ثمانیه باشه یا اون ثلاثه معروفه باشه یا همین 5 عنوانی باشه که الان خدمتتون گفتم یا بخشی از این 5 عنوان باشه، یه سوالی اول هست که اولین بار چه کسانی در چه علمی اومدن این بحث مقدمه علوم و پیکربندی علوم رو مطرح کردن؟ دقت کردید؟ امروز این سوال رو دوباره دنبالش رو بگیرید، من دارم فرضیه تحقیق درست میکنم. این چقدر سوال الان پرسیدم ازتون، گفتم اینو باید انجام بدید.
این سوال خودش باید تحقیق بشه. اولین بار چه کسانی، به عبارت دیگه چه کسانی متکفل این مسئله که ضابط پیکربندی رو معلوم کنن؟ در کل علوم کار به علم اصول فقط نداریم. همین سوالاتی که الان پرسیدم که چرا در مقدمه باید روسی سمانیه باشه، نه باید سلاسه باشه، نه پنج عنوان باشه، نه اصلا هیچ کدوم نباشه، چیز دیگه ای باشه، کیه که باید اینجا قضاوت نهایی رو انجام بده؟ این رو باید بررسی کنیم. اما علیو تحقیق این مسئله دست فلاسفه بوده و منطقی، بعد به علم اصول منتقل شد. یعنی تحقیق ماجرای موضوع علم و تمایز و علوم و ملاک پیکربندی و علوم یه موضوعی بوده که اول منطقیین و فلاسفه در موردش تحقیق می‌کردن، بعد از یه دوره‌ای به بعد افتاد دست علماء علم اصول. این ترتب زمانی دارن بر هم، اول دست اینا بود بعد به اینا رسید. هنوز جای سوال من هستا، اصلا کی گفته کار فلاسفه و منطقیینه؟ شاید کار کسه دیگه ای باشه. امروز توی غرب علمی وجود داره به نام علم متدولوژی. متدولوژی متکفل این کاره. همه این مباحث بحث متدولوژیه. ما باید معلوم کنیم کار کیه. اما قدر متیقن در یه دوره‌های فلاسفه منطقی این کارو می‌کردن. و بعد رسید به علماء علم اصول. تو قسمت اتصالش به علماء علم اصول، تو این قسمت چگونگی اتصال این دوره‌ها به هم، چند تا نظریه وجود داره. یکی از این نظریه ها، عزیزا، بزرگوارا، دوستان من، نظریه ای که آقای مطهری خیلی واضح شرحش میده. کجا؟ یکی تو درس اول آشنایی با منطق، همین کتاب آشنایی با منطق، یکی هم تو مقدمه مقاله هفت اصول فلسفه برای شرعالیسم، تو مقدمه مقاله هفت یه عنوانی داره به نام موضوع چیست، که اگر درست تو ذهنم باشه تو کتابای امین مجموعه آثار آقای مطهری رحمت الله علیه موضوع چیست صفحه اینوری میشه. یعنی کتاب باز میشه صفحه چپ بالاش نوشته موضوع چیست، بعد صفحه مقابله، یعنی برق بزنیم صفحه دوم این مسئله که طبعا میشه صفحه سمت راستی، از اواسط صفحه به پایین آقای مطهری دیگه متعرض علم و نظرات و اصولیین شده، سیری رو گفته، خیلی هم قشنگ گفته. خلاصه مدلی که آقای مطهری سر ارتباط این دو مقطع میگه اینه. آقای مطهری میگه اولین کسی که بهترین تحقیقات تو این مسئله، دوباره میگم کدوم مسئله، این که علم چیست، پیکربندی علم به چیست، چه چیزی باید تو مقدمه علم قرار بگیره، چه چیزی باید تو مقاصد قرار بگیره، چه چیزی باید تو خاتمه قرار بگیره، اصلا علم چجوری شکل میگیره و ضابط چیه اینجا. آقای مطهری بهترین کسی که اینجا تحقیق کرده بو علی سیناست. بعد اگر به بو علی 100% بدیم در رتبه بعد خواجه نصیر رحمت الله علیه. بعد آقای مطهری بعد از این دو بزرگوار سایر فلاسفه و منطقیین منفی گرفتنه و به تمام به تحقیقاتی که بو علی گفته توجهی نکردن و مسئله بیمار شده پیش اونها. این بیماری ایجاد یک موج شک تو این بحث مقدمه علم کرده و تورم. اون بیماری سبب طلوع سبک اصولی این بحث شده. دقت کردید؟ که بعد آقای مطهری در اونجا شروع میکنه مثلا آخرین اشکالات مرحوم امام رو هم به زعم خودشون جواب دادن. این میشه فضای کلی که مثلا آقای مطهری علی الله مقام اینجا داره. افتاد آقا؟ خب یکی از کسانی که تو این دوره، اواخر این دوره جریان شک فلسفیه، بچه ها حتی ملا صدرا رو آقای مطهری اینجا میبینه، میگه ملا صدرا تو این بحث مثل فلاسفه درجه چنده، ضعیف عمل کرده. اینطور یکی از کسانی که تو این دوره دیگه اواخر این دوره است ملا هادیه، دوستان، ملا هادیه سبزواری. آخوند خراسانی آنچه که تو کفایه نوشته بخش زیادش متأثر از ملا هادیه. دقت کردید چی شد رفقا؟ وقتمون گذشت. اگر صلاح بدونید فردا رأس 9 شروع کنیم. رأس 9 تا 9:50 دقیقه ان شاء الله.
8
ببخشید. ها 9 نیست 8. رأس 8 تا 8:50 دقیقه. خیلی خوب. یه نکته پایانی هم عرض کنم. اول جلسه عرض کردم به نظرم میاد که اگر صلاح بدونید تا اول سالی ما هم هممون ابراقیم، هم بعضی از درس ها شروع نشدن هنوز، یکم افت و خیز داریم. این هفته رو که منتهی به محرم میشه ما چون هفته قبلا من نبودم یه جبرانی داشته باشیم با هم. اینطور نگاه نکنید. اول صبح میذاریم هفت. میخوام آخر کار دوستان حجم مطلبمون زیاده، منم واقعا نمیخوام هرچه تو این حوزه تحقیقات دارم ولوی نادونیای منه، اما تا اونجایی بتونم تقدیم کنم خدمتتون. اولا میخوام زمان رو از دست ندیم. فکر میکنم نافع باشه اگر صلاح بدونید. حالا من با حاجی رحیمی هم میگم، پس اگر اینطور شد الان با حاجی رحیمی جنبندی نهایی میکنیم که فقط نماینده کلاس از حاجی ها بپرسن یا دوستان از حاجی رحیمی بپرسن که اگه شد ما فردا از هفت شروع کنیم. همین فردا و پس فردا تا چهارشنبه پنجشنبه است دیگه، یعنی بعد از اینکه میریم تعطیلات محرم خسته نمیشیم ان شاء الله. التماس